ولما کانت تجددو لازمن لزمانه لکونهی کمن. کما نخونی، کما نخونی، غیر قار ذات. ای لا یجتمع اجزاؤه فی الوجود. بحث امروزمون این است که تجدد جزء فعله. ببینیم تجدد یعنی چه؟ تجدد همون معنای لغوی داره، یعنی تازه پیدا شدن، جدید بودن. منتها باید این رو روی فعل پیاده کنیم که چگونه فعل دال بر تجدد هست. اینه پیاده کنیم، میگیم چون یک جزء فعل زمانه. فعل دو جزء داره، یه جزءش معنای حدوثیه، یه جزءش چیه؟ زمانه. یعنی شما که میگید ضربه، در ضمن ضربه یه ضربی هست که همون حدثه. یکی زمان گذشته هست که همون زمانه. هر فعلی پس چند جزء داره؟ دو جزء داره. این که روشن. خب حالا آیا زمان یک چیز به اصطلاح متجدد آن به آن نو بشوه و غیر ثابت است، یا زمان یک چیز ثابت و دائم است؟ کدامش؟ زمان گذرا هست. شما یه زمانی رو سراغ ندارید که در یک جا ثابت بماند. جمعه همیشه نیست، ثابت نیست. شنبه همیشه نیست. ساعت همیشه نیست. یعنی این ساعت که بیاد ساعت دوم درسته که ساعته، اما ساعت اول نیست. زمان همیشه تازه به تازه، نو به نو هست. پس زمان درش چی نهفته شده؟ تجدد. و چون زمان جزء فعل است، پس در فعل چی نهفته شده؟ تجدد. بنابراین ضربه یعنی چه؟ یعنی زید میزند و این ضرب برای زید چجوریه؟ تجدد داره. یعنی الان که زد، گذشت، دوباره ممکنه بزند، سه باره ممکنه بزند. این زدن برای او هم حدوثی هست و هم در ضمن حدوثی چیه؟ تجدده. پس معنی تجدد رو فهمیدیم. اون وقت زمان رو اینجوری تعریف کردند که از زمان و کمون غیر و قارزات. زمان کمه. ما در ابتدای این کتاب برای شما مقولات اش رو شمردیم. مقولات اش چند تا بود؟ چی گفت؟ هشتا. اسمش همراشه عشق. بله، اجناس کائنات مقولات عشق گشت، هر چند ممکن است بران دیگری فزود. یه وقت پرسیدیم کلیات خمس چند تاست؟ گفت چهار تا. کلیات خمس خیلی. یکی از مقولات عشر کم بود. کم یعنی چه؟ یعنی مقدار، که کم متصل داشتیم و کم منفصل. اون وقت حالا زمان کمه، یعنی مقداره، اما این مقدار غیر قار ذاته، غیر قار ذاته یعنی اجزایش در یک جا با هم جمع نمی شوند. روشن هست؟ اجزاء زمان جمع نمیشه. الان این دقیقه که آمد میماند یا میرود؟ میره. تا این دقیقه نرود دقیقه دوم نمی آید. دقیقه دوم که آمد تا نرود سوم نمی آید. پس اجزاء زمان در یک جا قابل اجتماع نیست. این رو ما باید بدانیم. کم غیر قار و ذاته، یعنی اجزایش در یک جا جمع نمیشه. پس خلاصه وقتی ما مسند رو فعل بیاریم چه معنایی رو میده؟ معنای تجدد و حدوث. حدوثه چون زمان ثبوت نداره، تجدده چون زمان جزءش تجدده، یعنی اصلا خودش تجدده، یعنی آنی به آنی پیدا شدن. برای این قسم مثالی داریم از قول ظریف ابن تمیم که از شعرای زبردست عربه، میگوید او کل ما وردت اکاز قبیلتون بعثو الیه عریفهم یتوسمو. خوب دقت بفرمایید، لطائف عربی رو فقط باید با معانی بیان فهمید. یکی از به اصطلاح شجعان عرب همین ظریف بوده، یا طریف ابن تمیم، ظاهراً صحیحش طریف باشه. این طریف دزدی می کرده و غارتگری می کرده و چنون زبردست بوده که کسی نمی توانست او رو بگیره. در زمان جاهلیت کسی که اینجور بود بهش می گفتند شجاع. این یکی از همون شجعان به اصطلاح اونها بوده، خیلی قوی دست بوده، می زده، می کشته، می خورده، می برده، ولی گیر نمی افتاده. بعد حالا درباره او اینجور گفتن که هر وقت وارد اوکاز میشه، اوکاز هم یک بازاری بوده در عرب، یک قبیله ای مأمور بودند که در بازار اوکاز همین طریف رو پیدا کنند. بعد نگاه میکردند به افراد که طریف رو بشناسند اما نمی شناختند. اوکاز یک بازاری بوده در عرب معروف، سالی 10 روز برپا می شده و در این بازار جنس هاشون رو می آوردن نمایش می دادن، شعرهایی که گفته بودن می اومدن اونجا می خوندند، مقالات و سخنرانی های خوب رو در اونجا در معرض نمایش میذاشتن. هم بازار بوده و هم نمایشگاه بوده و هم همه چیز، و در این 10 روز کشتن یکدیگر هم ممنوع بوده. اصلا اونجا هیچ کس حق نداشته که به هیچ کس متعرض بشه. طریف در اون 10 روز تو او بازار ظاهر میشده. وقتی ظاهر می شده اگرم می شناختنش نمی تونستن کارش کنن که. بنابراین در اونجا شناساییش می کردن که در جای دیگه اون رو بگیرندش. حالا چجوری شناسایی می کردن؟ اینجا شاعر میگه یتوسمو. یتوسم فعل مضارع، مسند فعل، و معناش اینه که اینها همینطور آنی به آنی، زمانی بعد از زمانی، هی نگاه به این طریف می کردن، ولی دستشون به این که دستشون نمی رسیده به این که اون رو بکشند یا بگیرن، یا نمی تونستن. علتش اینه که قدغن بوده. پس اگر می گفت که مردم متوسمون بودند، این معنا رو نمی رسند. معنای یتوسم رو نمیرسوند. یتوسم یعنی چه؟ یعنی به طور تجدد، به طور حدوث، به طور زمان بعد از زمان بعد از زمان بعد از زمان، هی که نگاه میکردن به این، باز نگاه میکردن، باز نگاه میکردن. مثلا این قبیله میامد، هی نگاه میکرد چون از اینا شتر برده بود. اون قبیله میامد نگاه میکرد که اینه پیدا کنه، از اونا گاو برده بود. اون قبیله نگاه میکرد گوسفندای اونا رو برده بود. هر قبیله‌ای که این تمیم ظریف یک چیزی از اونها رو برده بود، اینا همینجور هی نگاه میکردن. پس این توسم که نگاه کردن به طور شناسایی هست. آخه نگاه کردن دو جور، یه بار انسان دقیق میشه یکی رو نگاه کنه که بشناسه، نشونی کنه که یک جای دیگه حسابی مثلا به حسابش برسه. اینه عرب بهش میگه چی؟ توسم. یه وقت نه، نگاه میکنه همین جوری. شما هم نگاه میکنید به زمین آسمون، بعد رفیقتون میبینید یا یه آدم بیگانه رو میبینید، رد میشید. این بهش میگن نظر کردن. البته نظر با تفکر و تأمل هم باز همونو نظر میگن. یا میگن رعا، دید، رؤیت. اما توسم اینه که انسان خیره بشه به یکی که این خوب نشونی کنه که در جای دیگه اگر دید اونه بتونه بشناسه. پس شاهد بر یتوسمو هست که معنای نگاه کردن آنی آنی، دقیقه بعد از دقیقه، نگاه بعد از نگاه رو میفهمونه. این که روشن. چرا مسند رو اسم میاریم؟ میگیم مسند رو اسم میاریم برای افاده هم دوام و هم ثبوت. حالا ما این قسمت فعل رو خوب پیاده کنیم از رو عبارت تا برسیم به قسمت این که چرا مسند رو اسم میاریم، چون اونم یه بحث دقیقی داره. میفرمایند که ولما کانه، و چون که بود تجدد لازمه برای زمان، به جهت بودن زمان مقدار غیر قاره ذات. زمان یه مقداریه که اجزایش با هم جمع نمیشه. غیر قاره ذات یعنی لا یجتمع اجزاؤه فی الوجود، جمع نمیشه اجزاء او در وجود. اجزاء زمان در یک جا جمع میشه یا نه؟ هر جزئی که بیاد جزء دیگری رفته، جمع نمیشه. و زمان یک جزئی از مفهوم فعله. پس قار یعنی چه؟ قار رو چجور معنا کردیم؟ غیر جمع شدن، غیر مستقر شدن، غیر جمع شدن. خودشم معنا کرده ای لا یجتمه، او لا یجتمه تفسیر قاره. و زمان جزئی از مفهوم فعله، چون که زمان جزئی از مفهوم فعله و معنای تجدد بینده، می باشد فعل با افاده اون زمان یا افاده تجدد مقید شدن به یکی از ازمنه ثلاثه را و فایده دهنده مرتجدد رو. و به سوی این مطلب اشاره کرده مصنف به قول خودش که گفته با افاده تجدد، یعنی فعل زمان رو می فهماند و لازمه زمانم چیه؟ تجدده. پس لازمه فعل چیه؟ تجدد. به شکل اول منطقی، هر فعلی دارای زمان است، هر زمانی دارای تجدد است، پس هر فعلی دارای تجدد. مثل قول طریف ابن یا ظریف ابن تمیم، او کل لما وردت اکازه هو متسوق. خوب دقت کنید. متسوق اسم مفعول از باب چیه؟ تفعول. اسم مفعول مشترک بود در ثلاثی مزید بین چند معنا؟ چهار معنا: مکان، زمان، مصدر میمی، اسم مفعول. اینجا چه معنا میده؟ اسم مکان، یعنی مکانی بوده در بازار یا بازاری بوده که مکان است برای عرب بودند که جمع می شدند در اون سوق، پس می خوندند و تفاخر می کردند و بود در اون بازار وقایع. عرض کردم هنرهای زیبا رو به نمایش می گذاشتند، نقاشان تابلوها رو، شعرا شعرها رو، هنرمندان، شمشیر سازان، تیر و کمانداران، هر چه که خوب بود اونجا به نمایش میذاشتن. یه نوع نمایشگاهی که امروز ما اسمش نمایشگاه میذاریم. قبیلتون، خب چی شد؟ این اوکلما رو هم بدونید، همزش یا برای انکاره یا برای تقریره. گفتند واوش هم زائده است، یعنی آیا هر زمانی که وارد می شد اوکاز را یک قبیله ای برانگیخته بودند به عریف خودشون. عریف رو معنا نکردید. ببینید هر قبیله ای یه عریف داشته. عریف یعنی چه؟ عریف به معنای اون کسی که تقریبا نگهبان اون قبیله بوده، سر قبیله بوده. امروزه کاروانهای حج که حرکت میکنه یه نفر رو بهش میگن چی؟ سر کاروان، مدیر کاروان. عریف قوم یه همچی کسی بوده، یه هر قبیله هم یه اینجور رئیسی برتری بالاتری دقیقی داشته. اون وقت اون قبیله خودشون نمیشد که بیان هی تعریف رو پیدا کنن، پس چه کار میکردن؟ به اون عریفشون میگفتن برو بگرد، مواظب باش، اگر تعریف رو پیدا کردی شناسایی کن و به ما بگو و نشان بده که در موقع مشخص به حسابش برسیم. تناشد یعنی میخوندن. خب عریف قوم القیم به امرهم، کسی است که قیام کننده است به کار اونا، یعنی کار اونا رو انجام میده، مدیر اوناست، رئیس اوناست، سر قبیله اوناست. الذی شهر و عرف بذلک، و اون کسی است که مشهور شده و معروف شده به همین کار، کارش اینه. یتوسم یعنی یستر عنه، صادر میشد از اون عریف تفرس وجوه. تفرس عرض کردم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به صورت به طور خیره شدن. هی اینجوری آدم خوب نگاه کنه ببینه سفید پوست، سیاه پوست، خال صورتی داره نداره، نشونه ای داره نداره، رنگ مو چجوریه که وقتی به حسابش برسه. و تأمل کردن وجوه رو، شیئن فشیئن و لحظتن فلحظه، صورتها رو آنی به آنی، شیئی به شیئی، لحظه به لحظه نگاه میکنه تا اون طرف رو شناسایی کنه. و اما بودن مسند اسم، پس برای افاده عدم تغییر مذکور و افاده تجدد است، یعنی برای عدم افاده تجدد. خب حالا اینجا بحثمون سر اینه که چرا مسند رو اسم میاریم. میگیم مسند رو اسم میاریم به خاطر دوام و به خاطر ثبوت. این دوام و ثبوت ببینیم از کجا استفاده میشه. وقتی شما میگید زیدون قائمون، قائم اسمه، زمان دیگه جزءش نیست. چون زمان جزءش نیست، معنای ثبوت رو میفهمونه. ثبوت از چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که ما یه چیزی رو برای یه چیزی چیکار کردیم؟ ثابت کردیم. ثبوت غیر از دوامه ها. ببینید، اگر من گفتم زید ایستاده است، به این مقدار که من حرف بزنم، قیام رو برای زید چیکار کردم؟ ثابت کردم. همین، ثابت کردم یعنی گفتم زید قائم همیشه یا نصف روز یا یه ساعت. من ثابت کردم، دیگه نگفتم که چه مقدار. خوب دقت کنید، ثبوت غیر از دوامه. بعضی ها خیال میکنن دوام و ثبوت با هم مترادفه. نه خیر، مترادف نیست. اگر به شما گفتم انت فاضل، برای شما فضل رو ثابت کردم، فضل رو برای همیشه یا همین الان، معلوم نیست. ثبوت یعنی اثبات چیزی برای چیزی، این معنای ثبوته. دوام یعنی چه؟ یعنی پشت سر ثبوت یا یک چیزی برای چیزی که ثابت شد یا ادامه داره یا ادامه چیه؟ نداره. پس دوام از کجا استفاده می شود؟ از ثبوت استفاده شد؟ نه. از اسم استفاده شد؟ نه. از چی استفاده شد؟ دوام از قرینه مقالیه یا مقامیه یا عقلیه. دوام از قرینه استفاده میشه. ثبوت از خود اثبات خبر برای مبتدا. این نکات رو خوب دقت کنید. خب حالا اونجا که مسند رو ما اسم بیاریم برای افاده ثبوت و به کمک قرینه افاده دوام، مثل چی؟ لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا سرتنا لکن یمر علیها وهو منطلق. شاهد مثال رو هو منطلق. هو مبتدا، منطلق چی؟ خبر. اسم دیگه، اسم افاده ثبوت میکنه، یعنی انطلاق برای اون شخص هست. ولی اینجا چون در مقام مدح، شاعر میخواد اون شخص رو مدح کنه، حالا مدح با دوام تناسب بیشتر داره یا با عدم دوام؟ با دوام. حالا چی میخواد بگه مدحش چیه؟ ببینید، اول شعر اینجوری میگه، میگه الفت نمیگیره پول سکه‌دار به جیب ما. گویا درباره خودشه، درباره کسی دیگه نیست، خودشونه میخوان مدح کنن. الفت نمیگیره پول سکه‌دار به جیب ما. تا اینجاش خیلی معنای مدح نداره، شاید معنی ذمم داشته باشه. یعنی ما یه آدم های لاف بی پول بی ارزه هستیم، بیکاره، آدم های بیکار های بی پول. اینا خب جیبشون چیزی نداره دیگه، معلومه. البته به طور کلی نمیشه بگیم حالا هر کس جیبش پولی نداره بی ارزه است، اما به طور اغلبی اینطوری هست. مگه طلبه ها و دانشجوها رو استثناء کنیم؟ و الا مردم عادی، واقعش اینه، مردم عادی اگه دنبال کار برن، فعالیت برن، خب جیبشون جرنگ جرنگ میکنه. اگه نرن که خب من میشه بیکار و بیارزن دیگه. حالا طلبه حسابش جداست. طلبه اروزم عرض کردم مادیت رو فروخته به معنویت. عمر رو به مال نمیفروشد، بلکه مال را صرف عمر می کند. یک بحث خیلی خوبی داره در جای خودش. خب تا اینجاش گفتیم به معنای مدح نداره، درست. اما مصرع دوم جبران کرده، میگه لکن این پولا مرور میکنه به جیب ما، ولی هو منطلقون، از جیب ما چطوره؟ سرازیر میشه. چه سرازیر میشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، تجدد داره یا دوام داره؟ دوام داره. همیشه از جیب ما پول سرازیر است. قرار در کف آزادگان نگیرد مال. مال در کف آدمهای آزاده قرار میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. بسیار فصیح گفته سعدی، قرار در کف آزادگان نگیرد مال. حالا ببینید چه تمثیلی دنبالش میاره. نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. صبر در دل عاشق اون بحثی دارد، اما آب در غربال. شما یه غربالی داشته باشید، آب بریزید توش قرار میگیره؟ مال در کف آزادگان اینجوره، نه اینکه بی عرضه باشن پول نداشته باشن، دارند اما داشتنشون اینجوره، هنوز تو جیبشون نیمده چی میشه؟ رفته. ائمه ما اینجور بودن. اگر شنیدید حضرت علی علیه السلام 3 روز گرسنه بودند با خاندانشون و افطار کردند و روزه گرفتند و شب اول با آب و دوم چی و سوم چی اون جریان، خیال نکنید اینا بی پول بودن و بیچاره و درمونده و فقیر و نعوذ بالله. نه، داشتن چه داشتنی. در یکی از جنگ ها تنها نصیب خود امیرالمؤمنین میگن 500,000 درهم شده، نمیدونم دینار درهم، حالا آمار دقیق نمیتونم بگم، ولی این پولا که گیر علی میامد چه میکرد؟ میموند؟ نیم ساعتم نمیموند، با اینکه مال شخصی خودش بود، مال بیت المال نبود، اما همش رفته بود میبخشید. این شعر این معنا رو میده. خب خوب دقت کنید. و اما بودن مسند اسم برای افاده عدم تقیید مذکوره و برای عدم افاده چی؟ تجدد. پس افاده تجدد عطف بر چیه؟ بر تقییده، یعنی عدم افاده تجدد. یعنی که یعنی برای افاده دوام و ثبوت برای اغراضی که تعلق میگیره به این ها. حالا اینجا رو دقت کنید، اینا نکته هستا. لاغراض جار و مجرور، متعلق به چیه؟ متعلق به ثبوته یا متعلق به دوامه؟ برای افاده دوامه، به خاطر اغراضی که تعلق میگیره به دوام، متعلق به ثبوت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اغراض تعلق به ثبوت نمیگیره، اغراض تعلق به دوام میگیره. ثبوت همین مقدار که حرف نفی نداشته باشه میشه ثبوت، این روشنه. اما دوام از کجا؟ دوام از اینجا که چی میشه؟ یا برای معنای مدح، یا برای معنای ذم، یا برای معنای ترحم، یا برای معنای چیه، اینا میشه دوام. مثل قول شاعر لا یألف الدرهم المذکور درهم المضروب سرتنا. الفت نمیگیره درهم مضروب. درهم مضروب یعنی اون سکه هایی که نقش داره، علامت داره. سره ما را، سره ما، سره به معنای جیبه. سره چیه؟ سره اون چیزیست که جمع میشه در اون چیز دراهم. لکن مرور میکنه بر سره ما و حال اون که اون درهم مضروب از سره ما چی میشه؟ رها میشه. اگر لکن یمر رو نمی آورد تقریبا معنای مذمت داشت، اما استدراک کرده برگردنده به معنای مت و هو منطلقون مدحش رو بیشتر کرده. پس هو منطلق ثبوت رو میفهمونه چون اثبات انطلاق برای هو، دوام رو میفهمونه به چه دلیل؟ چون که در مقام مدح. یعنی به درستی که انطلاق از سره ثابت است برای درهم دائما، قال شیخ عبدالقاهر. حالا کلامی از شیخ میاریم برای تأیید مطلب. گفته وضع شده اسم برای این که ثابت بشود به اون اسم، به سبب اون اسم شیئی برای شیئی، از غیر اقتضای این که اون شیء تجدد پیدا می کند و حادث می شود شیئن فشیئن. شیئن فشیئن یعنی شیئی بعد از شیئی، حالتی بعد از حالتی. پس نیست متعرض شدن در زیدون منطلقون برای بیشتر از اثبات انطلاق در حالتی که انطلاق فعل باشه برای زید. این غیر از ثبوت چیز دیگر رو نمی فهمونه. پس دوام رو نمی فهمونه؟ نه خیر، دوام رو چی می فهمونه؟ قرینه. اینا تو عبارات نیست، اینا رو شما بشنوید و یادداشت کنید و دقت بفرمایید که ارزش داره. اگه این مطالب نباشه، این عبارات اونجوری که باید فهمیده و شناخته نمیشه. چنون که در زیدون طویلون و امرون قصیرون هست. در زیدون طویلون فقط ما یک کار میکنیم، اثبات طول برای کی؟ زید. اثبات قصیر بودن برای کی؟ برای امر. و اما مقید کردن فعل رو و اون چیزی که شباهت داره به فعل از اسم فاعل و مفعول. اومدیم به بحث دیگه. ببینید مسند گاهی اسم گاهی فعل، گاهی مفرد گاهی جمله است. ما این چهارتا رو تا حالا چیکار کردیم؟ بحث کردیم. روشنه یا نه؟ حالا میخوایم بحث کنیم که چرا مسند رو گاهی با مفعول میارن. میگن زیدون ضرب امرن. چرا مسند رو گاهی مقید به اسم زمان میکنن، گاهی مقید به اسم مکان میکنن، گاهی مقید به ظرف و جار و مجرور میکنن، گاهی مقید به تمیز و حال میکنن؟ برای چی؟ اینجام خوب دقت بفرمایید. در داستان سرایی، در قصه گویی، در تاریخ نویسی، چیه که نظر شنونده یا سامع رو یا خواننده یک کتاب رو به خودش جلب میکنه؟ اینه ما باید بفهمیم. میگیم هرچه که به یک داستان، به یک قصه، به یک تاریخ بیشتر پروبال بدن، جزئیات رو براش ذکر کنن، این جالب تره. و هرچه کلیگویی کنند و به طور مختصر بیارن، این جالب نیست. مثال بیاریم. فرض کنید من در اخبارم همینجوره، خبرها ها. اگر الان من بگم یه هواپیمایی از تهران حرکت میکنه و میره رفته اهواز و صعود کرد، میگید ما یه هزار بار شنیدیم از پریروز سالا، خیلی شنیدیم، خبرگزاری ها گفتن، روزنامه ها نوشتن، داخلی خارجی همه گفت. ولی اگه من یه جزئیاتی تو این خبر داشته باشم که اونا نگفتن، هواپیما چه جوری بوده، چه مقدار بوده، چند نفره بوده، مثلا از کجا بلند شده، افرادش چطور بودن، کسی که اونجا گزارش داده یا فرض کن منافق بوده چی بوده چی بوده، این جزئیات، این برای شما با این صد بارم اونجوری شنیدید خیلی جلب توجه میکنه. همه اخبار اینطور، همه داستانهایی که انسان میخواد بگه یا تاریخی که میگه. یه تاریخ رو ممکنه شما رو منبر بگی، مردم میگه زیاد شنیدیم، حرفاش مکرره. همون تاریخ رو یه نفر دیگه میگه، همون همه چشم و گوشون باز شده که اینو گوش کنم، با اینکه ده بارم شنیدنشا ولی بازم تشنن که دوباره بشنن. سرش چیه؟ همه این مطالب رو که نمیشه آدم جدید بگه از خودش که هیچ کس نگفته، نمیشه. مطالب خب کم و بیش گفته شده، عمده در طرز گفتنشه که همون کهنه رو انسان نوش کنه، این مهمه. حالا کلی گویی به اینه که انسان یک اسمی بیاره و بعدش هم یک فعلی، مبتدایی بیاره و یک خبری و سلام نامه تمام، این میشه کلی گویی. ولی اگر بیاد برای اون مسند مفعول بیاره، مفعولون به، مفعولون فی، مفعولون له، اسم زمان، اسم مکان، جار و مجرور، این چیزا رو بیاره، این کلام از کلیگویی در میاد و به جزئیات میپردازه و سبب میشه که مخاطب استفاده بیشتری ببره. حالا مثالش، یه بار من میگم زیدون مثلا قتله، زید کشت، میگید خب بابا همیشه تو دنیا یکی میکشه و یکم کشته میشه. اما اگر بگم زیدون قتل عمرن فی دار فی حجرته، تمام این جزئیات رو بگم که خیلی واقعا رقت آوره، انسان رو نگران و منزجر میکنه، جزئیات رو بگم، شما حسابی دقیق میشید که ببینید چه جور بوده، چه کاری بوده. پس تقیید مسند به مفعول و به این متعلقات مثل جار و مجرور اینها برای افاده بیشتر است. میفرماید و اما تقیید فعل و اون چیزی که شباهت به فعل داره از اسم فاعل و اسم مفعول و غیر این دوتا، اینا رو مقید کنیم به مفعول مطلق، اینا رو مقید کنیم به مفعول به، اینا رو مقید کنیم به مفعول فی. اولوهو نخونید، اولوهو او معهو او لهو، یا مقید کنید به چی؟ مفعول له یا مفعول معه. و مثل اینها از حال و تمیز و استثناء فل تربیت الفائده، این تربیت لغت خیلی قشنگیه، برای تربیت فائده است. یعنی فائده رو میخوایم چیکار کنیم؟ تربیت کنیم، آماده کنیم، به وجود بیاریم، درست کنیم، فائده رو هی زیاد کنیم. لأن الحکم، به علت اینکه یک حکمی، حکم یعنی اسناد، کلما زاده خصوصا، هرچه که زیاد بشه خصوصیتش، زاده چی؟ قرابتن، زیادم میشه قرابتش. و کل ما زاد قرابتن، و هرچه که زیاد بشه قرابتش، زاد افادتن، زیادم میشه چیش؟ افادش. پس هرچه که خصوصیت پیدا کنه قرابت پیدا میکنه، هرچه قرابت پیدا کنه افادش هم بیشتره. خب خصوصیت از کجا پیدا میشه؟ خصوصیت از این پیدا میشه که از کلیگویی در بیاد. اگه من میگم زیدون قتل ای کلیه، اما اگه خصوصیاتش رو بگم، زید کی کشنده بود، کیه امر کی بود، نمیدونم کجا بود، مکانش چی بود، چی با چه آلت قتاله ای بود، با چه وسیله ای بود، اینا که بگم خصوصیتش بیشتر میشه. زیدون قتل یک چیز کلیه، کلی یعنی هر روزی در هر جایی قتل، یک قتلی پیدا میشه. اما اگر جزئیات رو بگم، این قتل از صورت کلی در میاد، یه خصوصیتی پیدا میکنه. وقت خصوصیت پیدا کرد چی پیدا میشه؟ قرابت. قرابت پیدا شد چی میشه؟ افاده بیشتر میشه. قرابت یعنی عجیب و غریب بودن. اگه من بگم زید کش، میگید خب زیاد میکشند. اما اگه خصوصیات قتل رو بگم، این برای شما غریب میاد. غریب یعنی چی؟ یعنی عجیب، یه چیزی که میگی تو حالا ما همچین جنایتی رو نشنیده بودیم، جنایت هولناکیه. مثلا فرض کن، حالا مثال بهتر که شما متوجه بشید، اون جریانی بود منافقین سه تا رو گرفتند و کجا کشتن؟ من خودم یادم رفته. بله اون سه نفر که از برادران کمیته بودن و اینا رو برده بودن تو خانه های تیمی و شکنجه و نمیدونم تو حمام و چی که اصلا انسان واقعا نمیتونه بگه. خب حالا اگر اخبار میگفت فرض کنید که سه تا از برادران کمیته شهید شدن، خب دیگه زیاد میشه. ولی او جزئیات رو که شرح دادن و مخصوصا خود اون قاتلین رو که تلویزیون آوردن، اونا خودشون به زبان خودشون جزئیات رو گفتن، ای برای شما غریب بود یا نه؟ غریب یعنی قرابت داشتن، مأنوس نبودن با این اخبار، تازگی داشتن و قبلا نبوده و واقع نشده، این معنای قرابته. زاد افاضتن چنون که ظاهر میشه به نظر به سوی قول ما که میگیم شیئون ما موجودون. ببینید اگر ما، حالا شارح میخواد مثال بزنه، اگر بگیم شیئون ما موجود یعنی یک چیزی موجوده، این ارزش داره یا نه؟ خب در دنیا همیشه یک چیزی موجوده دیگه، این گفتن نداره. این مثل اینه که از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد و گفت سیری نه. خب همیشه یک چیزی هست. یا بگیم حالا میخواد خصوصیتش زیاد کنه. مثال اول برای این بود که یه شیء کلی و عمومی خیلی فایده نداره. ولی اگر بگیم فلان ابن فلان حفظت تورات سنت کذا فی بلد کذا، آقای فلانی پسر فلانی حفظ تورات کرده در سنه چنینی در شهر چنانی، جزئیات رو بگیم، خب این باعث تعجب و قرابت میشه. ولم مستشعر سؤالم، از اینجا وارد یک بحث دیگه میشیم. این بحثی است که پای خیلی ها در اینجا میلنگه و حتی اونهایی که جامع المقدمات رو ممکنه چندین بار درس گفته باشن این مطلب رو نفهمیدن. حالا این رو میذاریم برای روز آینده انشاءالله.